جنرال اسکات میلر امروز رسماً فرماندهی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان را به عهده می‌گیرد. معاون دوم مشران و جرگه افغانستان می‌گوید رهبری ارگان‌های امنیتی توانایی مدیریت جنگ را ندارند و مراسم بخاکسپاری سناتور جان مکن امروز در ایالات متحده آمریکا برگزار می‌شود. سلام و وقت بخیر. ساعت 9 صبح وقت افغانستان شد. خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه‌های رادیو آزادی در بخش خبری برنامه حاضر. در نیم ساعت پیش رو من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی میررحمت صافی با سایر همکارانم با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان به صورت زنده و مستقیم با شما خواهیم بود. در نیمه دوم این ساعت هم برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. پیش از همه و در آغاز خبرهای این ساعت. وزارت خارجه افغانستان میگوید تلاش‌ها ادامه دارد تا کنسولگری پاکستان در شهر جلال آباد صدور ویزه را دوباره از سر گیرد. در حمله هوایی نیروهای بین المللی در ولسوالی بگرام 4 شورشی طالبان کشته شدند و اردوی آمریکا اعلام کرده که تصمیم نهایی در مورد لغو $300 میلیون کمک با پاکستان را اتخاذ کرده است. مشروع خبرها. وزارت خارجه افغانستان میگوید تماس‌ها با سفارت پاکستان در کابل برای اثرگیری کار ویزه در جنرال کنسولگری پاکستان در شهر جلال آباد ادامه دارد. صبغت الله احمدی سخنگوی این وزارت شام شنبه 10 ماه سنباله به رادیو آزادی بیشتر گفت.
قرار است که با سفیر پاکستان هم ما ببینیم و در سطح کلان این مسائل گفتگو میشه و مشکلات حل میشه.
پاکستان خدمات صدور ویزه سفر را در کنسولگریش در جلال آباد به حالت تعلیق در آورده و بر اساس گزارش‌های اتهام وارد کرده است که والی ننگرهار در امور کنسولگری مداخله میکند. سفارت پاکستان با انتشار خبرنامه‌ای به روز جمعه از وزارت خارجه افغانستان خواست که جلو این گونه مداخله را بگیرد. همچنان در خبرنامه آمده است که باید تدابیر امنیتی برای کنسولگری افزایش یابد. اما حیات الله حیات والی ننگرهار در گفتگو با رادیو آزادی این اتهامات را رد کرد و گفت که به هیچ وجه در امور کنسولگری مداخله نکرده است. آقای حیات افزود که اقدامات او برای مبارزه با فساد در بیرون از کنسولگری پاکستان در شهر جلال آباد بوده است. مراسم تغییر فرماندهی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان امروز یکشنبه برگزار می شود. بر بنیاد خبرنامه ناتو، جنرال آستنس میلر به عنوان فرمانده جدید جانشین جنرال جان دبلیو نیکلسن می شود. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در توییترش نوشته است که چشم براهند تا از نزدیک با جنرال میلر کار کنند. در ادامه استولتنبرگ همچنان از جنرال نیکلسن قدردانی کرده و خدمات او را عالی خوانده است. منشی عمومی ناتو گفته که این پیمان نظامی به حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان همچنان متعهد است. جنرال میلر در حال فرمانده جدید ماموریت حمایت قاطع در افغانستان می شود که شورشگری طالبان همچنان ادامه دارد. در حال حاضر نزدیک به 16,000 سرباز در چارچوب ماموریت حمایت قاطع در افغانستان حضور دارند. مقام‌های محلی ولایت پروان میگویند که در حمله هوایی نیروهای بین المللی در ولسوالی بگرام 4 شورشی طالبان کشته شدند. وحید شهکار سخنگوی والی پروان بر رادیو آزادی گفت که این شورشیان سرگرم طرح‌ریزی حمله راکتی بر میدان هوایی بگرام بودند که مورد حمله قرار گرفتند.
ساعت 8:40 دقیقه تیاره قوای ائتلاف در قلعه نصروب مربوط به بگرام است مورد حمله هوایی قرار دادیم امرو با همکاری نیروهای امنیتی که یک فای مرمی بیمیت آماده پرتاب بالای میدان هوایی بگرام بوده گرفتیم و به تعداد 4 نفر مخالفین دولت کشته شدند.
سخنگوی والی پروان افزود این حمله ناوقت روز جمعه انجام شد. طالبان تا هکنون در این مورد چیز نگفتند. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. اردوی ایالات متحده اعلام کرده که تصمیم نهایی در مورد لغو $300 میلیون کمک با پاکستان را اتخاذ کرده است. به گفته اردوی آمریکا، این کمک به خاطر لغو شده که اقدامهای پاکستان در برابر گروههای تندرو بسنده نبوده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا این پول و کمکهای دیگر را در اوایل امسال به حالت تعلیق درآورده بود. اداره ترامپ اسلام آباد را متهم کرده که به گروههای تندرو که در افغانستان می‌جنگند پناهگاه امن داده است. پاکستان این اتهام ها را رد می کند. کان فاکنر سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده گفته است اگر کنگرس تایید کند این $300 میلیون به مقصد دیگر مصرف می شود، چون که به گفته او پاکستان در حمایت از استراتژی جنوب آسیایی واشنگتن اقدام های قاطع نکرده است. ایران آن گزارش خبرگزاری رویترز را رد کرده که گفته است تهران برای جنگجویان شیعه مذهب در عراق راکت بالستیک کمک کرده است. با گزارش خبرگزاری ارنا، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت دفاع ایران روز شنبه اول سپتامبر گفت این گونه دروغ‌ها و خبرهای بی‌معنا بجز این که روابط خارجی ایران بخصوص با همسایه‌هایش را متاثر سازد مقصد دیگر ندارد. خبرگزاری رویترز روز جمعه 31 آگوست گزارش داد که 3 مقام ایرانی، 1 مقام عراقی و 2 منبع استخباراتی غربی تایید کردند که تهران در ماه‌های گذشته راکت‌های برد کوتاه را به متحدینش در عراق سپرده است. در گزارش این هم گفته شد که ایران با متحدینش در عراق برای ساختن چنین راکت‌ها همکاری می‌کند. قرار است پیکر سناتور جان مکن امروز یکشنبه در جریان یک مراسم خاص در اکادمی نیروی بحری در ایالت مریلند در کنار گور همسینفی پیشینش چک لارسن به خاک سپرده شود. تابوت مکن روز شنبه در ساختمان کنگرس ایالات متحده گذاشته شد. در این مراسم جورج دبلیو بوش و باراک اوباما رئیسان جمهور پیشین ایالات متحده که در گذشته از مخالفان سناتور مکن هم بودند حضور یافتند. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور برحال ایالات متحده آنجا نبود، چون که بر اساس گزارش‌ها خانواده جان مکن از او دعوت نکرده بودند. ایوانکا ترامپ، دختر آقای ترامپ، دامادش جورد کوشنر، جان کلی رئیس دفتر و جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهور ترامپ در کلیسا حضور داشتند. جان مکن سناتور ارشد حزب جمهوری خواه در 25 ماه آگوست 4 روز پیش از 82 سالگیش در نتیجه بیماری سرطان دماغ درگذشت. و رئیس جمهور ترکیه با همتای قرقیزستانیش سورینبای جنبیکوف روز شنبه در بشکک دیدار کرد. رجب طیب اردوغان گفت او نمیخواهد که روابط ترکیه و قرقیزستان به زمان پس از کودتای نافرجام ترکیه در سال 2016 برگردد. الماس بیک آتمبایوف رئیس جمهور پیشین قرقیزستان از گرفتاری هزاران تن به شمول خبرنگاران، کارمندان دولت و معلمان به اتهام حمایت از فتح الله گولن انتقاد کرده بود. اردوغان از قرقیزستان خواست که حامیان گولن را بازداشت کند، چون که به گفته او آنان مشکل امنیتی ایجاد میکنند. اردوغان در نشست خبری مشترک با جنبیکوف گفت حامیان گولن ممکن است در وزارت داخله و مکانهای نظامی نفوذ کنند و شاید در قرقیزستان هم دست به کودتا بزنند. جنبیکوف که پارسال به قدرت رسید با اردوغان گفت که مکتبهای وابسته به گولن اکنون زیر کنترل حکومت است. فتح الله گولن روحانی مستقر در ایالات متحده آمریکا اتهامهای انقره را رد می کند. پایان خبرها.
باز هم خوش آمدید مجله خبری رادیو آزادی است. من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی میرحمت صافی در ادامه با شما خواهیم بود.
جنرال اسکات میلر امروز رسما فرماندهی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان را به عهده میگیرد. معاون دوم مشران و جرگه افغانستان میگوید رهبری ارگان‌های امنیتی توانایی مدیریت جنگ را ندارند.
نتانستن که اینا جنگ مهار بکنن قبل از که مخالفین حمله بکنن، و در پالی از او ما اراده صادقانه نداریم که ما در مقابل از اونا بجنگیم.
ائتلاف ملی بزرگ افغانستان 100,000 سند انتخاباتی ظاهرا جنجالی را با رسانه ها شریک کرده است. مراسم به خاک سپاری سناتور جان مکن امروز یکشنبه در ایالات متحده برگزار می شود. در ادامه این مجله خبری شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان نیز مرور خواهیم کرد. برخی از بیکاری می نالند، اما یک جوان فروشنده این حرف را نمی پذیرد.
اگه بگویم کلگی می کار نیست خب که میجا گدودی جا کلش فرار میکنن. ما جوانا کوشش کنیم فهمید وطن خود بسازیم، از کم بسازیم، ما خود ما از کم شروع کردیم.
گفتگو با این فروشنده در کابل در رنگ‌های زندگی در نیمه دومین ساعت برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. جنرال اسکات ملر امروز رسماً فرماندهی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان را به عهده می‌گیرد. پیشاپیش این جنرال آمریکایی به کنگره کشورش هشدار داده که واشنگتن نباید بسیار زود از افغانستان خارج شود. وزارت دفاع افغانستان در مورد این تغییر فرماندهی خوشبین است. بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی.
مراسم تغییر فرماندهی مأموریت حمایت قاطع در افغانستان امروز یکشنبه برگزار می شود. در خبرنامه این مأموریت آمده است که جنرال آمریکایی جان دبلیو نیکلسن فرماندهی مأموریت حمایت قاطع ناتو را در یک مراسم عنعنوی نظامی به جنرال آمریکایی دیگر آستن اس میلر می سپارد. وزارت دفاع افغانستان میگوید این تغییر هم در بخش استراتژی جدید آمریکا در مورد افغانستان و هم در زمینه مصالحه با شورشیان طالبان مؤثر خواهد بود. جنرال محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان شام شنبه دهم ماه سنبله به رادیو آزادی بیشتر گفت:
ما متأکدین هستیم که در مورد بهتر انجام شدن این استراتژی در قبال جنوب آسیا با روی کرده جدید و با روی کرده بهتر ادامه پیدا خواهد کرد و در این زمان فشارها بالای پاکستان و طالبان زیادتر شده. ما متأکدین هستیم که از سکوی قدرت هم ما و همکاران ما برای به میز مذاکره کشاندن طالبان
مؤثریت داره. جنرال رادمنش گفت امیدوار است که مأموریت حمایت قاطع ناتو بهتر از گذشته در افغانستان ادامه یابد. جنرال ملر به دنبال خدمت به عنوان فرمانده قماندانی عملیات خاص مشترک این سمت جدید را احراز می کند. جنرال نیکلسن از ماه مارچ سال 2016 با عنوان فرمانده نیروهای ایالات متحده آمریکا و مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان ایفای وظیفه کرده که نسبت به دیگران طولانی ترین دوره مأموریت در این سمت را گذرانده است. محمد شفیق همدم مشاور پیشین ناتو و آگاه مسائل سیاسی مستقر در کابل است. او تفاوت میان رویکرد دو جنرال آمریکایی را این گونه برشمرد:
جنرال نیکلسن بیشتر یک جنرال عسکر دیپلمات است که بیشتر تجربه دیپلماسی، تجربه جرگه و تجربه شوراها نشسته و در این حال تجربه جنگ داره. اما جنرال ملر بیشتر مسئولیتش بحث قماندان قوتهای خاص در افغانستان، در عراق و در دیگر نقاط دنیا بیشتر تجربه مبارزوی و جنگی داره. به این خاطر ما فکر میکنم که در نقش جدیدم تمرکز بیشتر اینا روی مبارزه با دهشت افکنی و تروریسم به شمول القاعده داعش متمرکز خواهد بود.
جنرال ملر در اظهارات نوشتاری عنوانی کمیته خدمات نظامی سنای آمریکا که در 19 ماه جون منتشر شد در مورد خروج پیش از وقت از افغانستان هشدار داده بود و گفته بود که واشنگتن باید محتاط باشد که بسیار سریع از افغانستان خارج نشود، در غیر آن گروه های تروریستی دوباره منسجم خواهند شد و جنگ در این کشور را عمیق‌تر خواهند ساخت. در بیانیه نوشتاری جنرال ملر همچنان آمده که تلاش‌های ناتو، ایالات متحده و حکومت افغانستان برای اینکه طالبان نتوانند از دید نظامی برنده شوند ادامه خواهد یافت. اما در این حال او گفته که فشار نظامی به تنهایی بسنده نیست و برای به دست آمدن راه حل سیاسی به فشارهای دیپلماتیک و اجتماعی نیز ضرورت است. جنرال ملر در حال به عنوان فرمانده جدید مأموریت حمایت قاطع در افغانستان کارش را آغاز می کند که طالبان همچنان بخشای زیاد از مناطق روستایی را در کنترل دارند و در گذشته برخی از شهرها را نیز تهدید کردند. به گونه مثال در ماه آگوست این گروه شهر استراتژیک غزنی را مورد حمله قرار داد که در نتیجه آن در مجموع چند صد نیروی امنیتی دفاعی، شورشیان طالبان و نیز غیر نظامیان کشته شدند. مأموریت حمایت قاطع ناتو در اول ماه جنوری سال 2015 میلادی با هدف آموزش، مشوره و کمک به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان آغاز به کار کرد که در حال حاضر نزدیک به 16,000 سرباز در افغانستان دارد.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 3.5.
ساعت 9:15 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. معاون دوم مشران و جرگه افغانستان میگوید رهبری ارگانهای امنیتی توانایی مدیریت جنگ را ندارند. محمد آصف صدیقی روز شنبه به رادیو آزادی گفت اکثر ولایت‌های کشور با تهدیدهای امنیتی روبرواند، اما مسئولین امنیتی هیچ پلان برای مهار کردن جنگ را ندارند. اما وزارت دفاع افغانستان نگرانی از تهدیدهای بلند امنیتی را بیجا می‌داند و می‌گوید نیروهای مسلح در حالت آماده باش برای دفاع از کشورشان قرار دارند. نورالله شایان جزئیات می‌دهد.
در پی افزایش نگرانی ها بر احتمال سقوط مرکز 5 ولایت، هیئت اداری مشران جرگی افغانستان رهبری ارگان های امنیتی و دفاعی را ضعیف و ناتوان می داند. محمد آصف صدیقی معاون دومین جرگه روز شنبه به رادیو آزادی گفت اراده صادقانه برای جلوگیری از سقوط ولایات و وارد شدن تلفات به نظامیان و غیر نظامیان وجود ندارد.
در مجموع 34 ولایت افغانستان با شما بگویم که با تهدید خیلی جدی مواجه هستیم، فقط به جز از ولایت دایکندی و بامیان و پنجشیر. ولی بدبختانه رهبری بخش نظامی سکتور امنیتی مرکزی ما متاسفانه خودشان اعتراف میکنه که ما در مقابل مخالفین ضعیف هستیم، ناتوان هستیم و در پالی از او نتانستن که اینا جنگ مهار بکنه قبل از که مخالفین حمله بکنن، و در پالی از او ما اراده صادقانه نداریم که ما در مقابل از اونا بجنگیم و اونا را مهار بکنیم.
آقای صدیقی میگوید نبود مدیران مسلکی، عدم هماهنگی میان ارگانهای امنیتی، فساد گسترده، ارائه کردن راپورهای نادرست امنیتی از سوی مقامات محلی، عدم همکاری به موقع حکومت مرکزی و نیروهای خارجی در کشور از عوامل سقوط شهرها و ولسوالی هاست. این در حالی است که برخی از اعضای شورای ولایتی و باشندگان ولایت‌های پکتیا، کندوز، غزنی، فرا و فاریاب از احتمال سقوط مراکز این ولایات سخن زدند. وزارت دفاع افغانستان این نگرانی ها را بجا و جدی دانسته است. غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت بر رسانه ها گفته است این نگرانی ها با نیروهای آمریکایی در میان گذاشته شده و اگر احتمال تحرک از سوی طالبان دیده شود، به گفته وی نیروهای آمریکایی آماده کمک در بخش هوایی هستند. این در حال است که چند روز قبل طالبان حملات گروهی را بر شهر غزنی انجام دادند که دو طرف و شمول غیر نظامیان تلفات زیاد را متقبل شدند و بخش های زیاد این شهر تخریب و با آتش کشیده شد. به تازگی گوین ویلیام موسن وزیر دفاع بریتانیا در دیدار با حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان گفته است که بریتانیا دولت افغانستان را در افزایش مهارت نیروهای جنگی و بالا بردن ظرفیت نیروهای هوایی کمک خواهد کرد. اخیراً این کشور نیز اعلام کرده است که 440 سرباز دیگر را تا آخر ماه سپتامبر سال جاری میلادی به افغانستان می‌فرستد. اما معاون دوم مشتان جرگه اعزام این نیروها را برای مار شدن جنگ در کشور مفید نمی‌داند. با این همه غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع افغانستان برعکس گفته‌های قبلیش با یک رسانه خصوصی افغانستان می‌گوید نیروهای امنیتی توان مقابله با مخالفین را دارند و هیچ ولایت با تهدید بلند امنیتی روبرو نیست.
یک تبلیغات منفی نابران دخته، نیروهای امنیتی ما در حالت آماده باش است و هیچ نوع تشویش در یارس نیست. نیروهای امنیتی ما را ببینین قوی تر شده، نیروهای هوایی ما، یعنی هیچ نوع جای تشویش نیست و نیروهای امنیتی ما که هستند در هر حالت آماده باش به مبارزه با این تهدیدات است.
در این حال جاوید کوهستانی یکی از کارشناسان امنیتی میگوید اعتراف رهبری نظامی مبنی بر وجود تهدیدات بلند در 5 شهر تاسف‌بار است و روحی مردم و نظامیان را تحت تاثیر قرار خواهد داد. به گفته وی تا زمانی که نیروهای امنیتی و دفاعی به حالت تعرضی نیایند و عملیات‌های پلان‌گذاری شده را انجام ندهند، وضعیت امنیتی بهبود نه بلکه وخیم‌تر خواهد شد.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
ساعت ساعت 9:19 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان. فرشته نگاه تعداد از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
روزنامه وال استریت جورنال در مورد بحث جاری تیم امنیتی اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیوند به جنگ در افغانستان نوشته است. روزنامه میگوید مقام های نظامی و استخباراتی آمریکا در مورد وضعیت کنونی جنگ در افغانستان نظریات متفاوت دارند. وال استریت جورنال به نقل از مقام ها نوشته است که تیم امنیتی اداره رئیس جمهور ترامپ که در پی دریافت یک رای حل برای خاتمه جنگ 17 ساله این کشور در افغانستان است، دچار اختلافات نظر شده. روزنامه در ادامه به نقل از این مقام ها که نخواستند نام هایشان ذکر شود نوشته است، مقام های استخباراتی آمریکا در پیوند به جنگ افغانستان نظر منفی دارند، اما قماندانان نظامی آن کشور نتیجه را نپذیرفته و استدلال می کنند که استراتژی دونالد ترامپ برای جنوب آسیا مؤثر ثابت خواهد شد. به نوشته روزنامه، این اختلافات در حال مطرح شده که اداره رئیس جمهور آمریکا قرار است تا 11 سال نومین جنرالش را به افغانستان بفرستد. وال استریت جورنال اضافه کرده که برخی از آگاهان مسائل مربوط به جنگ افغانستان ابراز نگرانی می کنند که ارزیابی منفی مقام های استخباراتی ممکن رئیس جمهور آمریکا را تشویق کند تا استراتژیش را که سال پیش اعلان کرد و بر اساس آن قرار است هزارها سرباز اضافی به افغانستان بفرستد ناتمام بگذارد. روزنامه به نقل از مقام هایی که در مورد بحث های محرم اداره استخبارات آمریکا در مورد جنگ 17 ساله آن کشور در افغانستان با خبران نوشته است که ادارات استخباراتی آمریکا به این باورند که استراتژی رئیس جمهور آمریکا که سال پیش برای افغانستان و جنوب آسیا اعلان شد تا کنون نتیجه قابل ملاحظه نداشته. اما وال استریت جورنال در ادامه گفته است نظر قماندانان آمریکایی در مورد جنگ افغانستان بسیار مثبت است و آنها نظریات ادارات استخباراتی کشورشان در این راستا را تا حد بدبینانه می خوانند. روزنامه به نقل از مقام ها می افزاید اختلافات در این مورد که طی ماه‌های آینده ارزیابی دقیق و نهایی از جنگ افغانستان به رئیس جمهور دونالد ترامپ ارائه می شود باعث بحث های داغ در واشنگتن شده است. روزنامه میامی هرالد در مورد مسدود شدن قنصلگری پاکستان در شهر جلال آباد نوشته است. میامی هرالد با نامه سفارت پاکستان در کابل اشاره کرده که به وزارت خارجه افغانستان فرستاده و در آن ادعا کرده که والی ننگرهار در امور قنصلگری پاکستان در جلال آباد مداخله می کند. روزنامه به نقل از سبغت الله احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان نوشته است که یک سوی تفاهم در سفارت پاکستان در کابل باعث این همه نگرانی ها شده است. آقای احمدی گفته که با مقام های سفارت پاکستان در کابل بحث صورت گرفته و به زودی مشکل رفع خواهد شد. این در حال است که آیت الله عیاد ولی ننگرهار روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی ادعای سفارت پاکستان را رد کرد که گویا او در امور قنصلگری این کشور در جلال آباد مداخله کرده است، اما او گفت که کمیشن کاران در بیرون قنصلگری پاکستان در بدل هزارها افغانی ویزه میدهند که باعث فساد اداری و بی‌نظمی شده است و او خواهان جلوگیری این فساد میباشد.
ائتلاف ملی بزرگ افغانستان 100 هزار سند انتخاباتی را که به گفته آنها شفافیت این روند را تحت پرسش قرار می دهد با رسانه ها شریک کرده است. فضل الرحمن اوریا سخنگوی این ائتلاف روز شنبه بر رادیو آزادی گفت اسناد نشان می دهد که حکومت می خواهد برخی افراد دلخواهش را در انتخابات ولسی جرگه به پیروزی برساند، اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان درباره موثق و غیر موثق بودن این اسناد بر بررسی و تحقیق تأکید میکند. نورالله شایان از کابل گزارش میدهد.
ائتلاف ملی بزرگ افغانستان میگوید از 33 ولایت کشور نزدیک به 1,000,000 اسناد را جمع‌آوری کرده که شفافیت انتخابات ولسی جرگه را به گونه جدی تحت پرسش قرار میدهد. فضل رحمان اوریا سخنگوی این ائتلاف روز شنبه به رادیو آزادی گفت این اسناد نشان میدهد که حکومت به گونه گسترده زمینه را برای تقلب در انتخابات فراهم کرده و میخواهد نامزدان مورد پسندش را در انتخابات ولسی جرگه پیروز کند.
من خو یو مطبوعاتی کنفرانس کرد که
ما امروز در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی اقدامات پر از تقلب کمیسیون و حکومت را افشا کردیم و حدود 100 هزار اسناد را ما جمع‌آوری کردیم که در کاتگوری های مختلف این اسناد شامل است. آقای اوریا می گوید این اسناد در سه کاتگوری شامل می شود. نخست اسنادی که مامورین کمیسیون انتخابات در بدل پول کار کردند، دوم اسنادی را شامل می شود که سوی کمیسیون به شمار از نامزدان سپرده شده و سوم اسنادی که سوی حکومت به برخی نامزدان تسلیم داده شده است. به گفته ای و این اسناد شامل تذکره، استیکر و برخی از اسناد انتخاباتی است که انکار کردن از آن ناممکن است. آقای اوریا می گوید آنان در کنفرانس روز شنبه از مسئولین ارگانهای عدلی و قضایی نیز دعوت کرده بودند تا این اسناد را ارزیابی کنند، اما به گفته وی آنان حاضر نشدند. سخنگوی ائتلاف بزرگ ملی افغانستان هشدار می دهد آنان هیچگاه اجازه نمی دهند که انتخابات پر از تقلب برگزار شود. به گفته وی کمیسیون انتخابات استقلالیت ندارد و به دستور ریاست جمهوری و ریاست اجرایه کار می کند. از سوی هم کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید این موضوع برای آنان بحث برانگیز است، زیرا به گفته آنان ائتلاف ملی افغانستان به این اندازه تذکره و استیکر را از کجا دریافت کرده است. سید حفیظ الله هاشمی سخنگوی کمیسیون در این باره به رادیو آزادی چنین گفت: این موضوع به دقت و ارزیابی زیاد نیاز دارد. این یک موضوع قابل پرسش است که تعداد تذکره و استیکر را آنها از کجا دریافت کردند. از سوی هم از ارگانهای کشفی و استخباراتی می خواهیم که این افراد را شناسایی کند، زیرا این یک جرم و خیانت است هر کسی که انجام داده باشد. این بار نخست نیست که از تقلب در انتخابات آینده ولسی جرگه صدا بلند می شود، بلکه پیش از این نیز شمار از جریان‌های سیاسی از تقلب در این روند سخن زده و حتی برخی مسئولین و کارمندان کمیسیون انتخابات را به اخذ رشوه متهم کردند، اتهامی که از سوی این کمیسیون به شدت رد شده است. پیش از این برخی از احزاب سیاسی با نشر اعلامیه‌ای گفتند که با تمام توان جلو انتخابات را که از اکنون تقلب در آن محسوس است خواهند گرفت.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with
American hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.
شنوندی عزیز، حالا ساعت 9:27 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. فراموش نکنید که در نیمه دوم دو برنامه هفتوار هم داریم: هوایی تازه و حقیقت چیست، رنگهای زندگی هم پس از نشر سرخط خبرها. اما پیش از اینها، مراسم به خاک سپاری سناتور جان مکین امروز یکشنبه در ایالات متحده برگزار می شود. در مراسم ادای احترام به تابوت و روز شنبه دو رئیس جمهور پیشین امریکا شرکت کردند، اما رئیس جمهور برحال امریکا حضور نداشت. این که چرا، در گزارش از مصطفی صدیقی.
قرار است پیکر سناتور جان مکین در جریان یک مراسم خاص در اکادمی نیروی بحری در ایالت مریلند در کنار گور همسنفی پیشینش چک لارسن به خاک سپرده شود. تابوت مکین روز شنبه در ساختمان کنگرس ایالات متحده گذاشته شد. در این مراسم جورج دبلیو بوش و باراک اوباما، رؤسای جمهور پیشین ایالات متحده که در گذشته از مخالفان سناتور مکین هم بودند، حضور داشتند. اما دونالد ترامپ، رئیس جمهور برحال ایالات متحده، آنجا نبود، چون که به اساس گزارش خانواده مکین از او دعوت نکرده بودند. اما ایوانکا ترامپ، دختر آقای ترامپ، دامادش جرد کوشنر، جان کیلی رئیس دفتر و جان بولتن مشاور امنیت ملی رئیس جمهور ترامپ در کلیسا حضور داشتند. اوباما در سخنرانی خود در مورد مکین چنین گفت:
جان believed in honest argument and hearing other views.
جان مکین به استدلال صادقانه و شنیدن دیدگاه‌های دیگران باور داشت. او می‌فهمید که اگر ما خود را به تغییر دادن حقیقت و منظور سودجویی سیاسی یا حزبی عادت بدهیم، دموکراسی ما کار نخواهد کرد. میگن مکین، دختر او، در سخنرانی خود پدرش را یک شخص بزرگ خواند و افزود:
Megan, he said, in his quiet voice that spoke with authority and meant you had best obey.
او با لحجه آرام ولی سنگین گفت میگن دوباره بر اسب سوار شو. من بر اسب سوار شدم. من کوچک بودم و رنجیدم. اما اکنون که بزرگ شدم آن وقتها را به یاد میارم، حرکات چهرهش را به یاد میارم که بر اسب سوار شدم و اسب رانی کردم. من در چشمان او افتخار و عشق را میبینم. جان مکین، سناتور حزب جمهوری خواه که در انگام جنگ ویتنام در آنجا زندانیم شده بود، در 25 ماه آگست 4 روز پیش از 82 سالگیش از سرطان مغز درگذشت.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
ساعت 9:30 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی